برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. خانم ها و آقایون، فرهیختگان محترم، سلام، ظهرتون بخیر. امیدوارم جمعه خوبی رو سپری کرده باشید و لحظات آرامی رو هم در پیش رو باشید. با قلب فرهنگی در محضرتون هستیم و همچون جمعه های دیگه در حوالی ظهر جمعه از نماز جمعه با شما صحبت. لطفاً تا پایان هولوش ساعت 1:30 همراه ما باشید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شماره تلفن های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامک 30558 در اختیار شماست. اگر دوست داشتید با ما صحبت کنید، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: خداوند جمعه را بر دیگر روزها برتری داده است. بهشت در روز جمعه زینت و آرایش می‌شود و شما به اندازه سبقتی که برای اقامه نماز جمعه داشته اید برای ورود به بهشت نیز پیشی می‌گیرید و درهای آسمان برای بالا رفتن اعمال بندگان در این روز باز می‌شود. مهمان محترمی داریم در این لحظه که همراه ما هستن از طریق تلفن. حجت الاسلام و المسلمین سید جواد سلیمانی، امام جمعه محترم لاهیجان. آقای سلیمانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بنده عرض سلام و ادب دارم معذر شما همتی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم ازتون. حالتون چطوره؟ خوبین الحمدلله.
شکر خدا، سلامت باشید.
سلامت باشید، ممنونم از شما. امروز در لاهیجان نماز جمعه برپا میشه؟
به امید خدا با رعایت پروتکل ها نماز جمعه این هفته هم برگزار میشه.
خدا رو شکر. ما پیش دستی کردیم، گفتیم زودتر با شما صحبت بکنیم، مضمون خطبه هاتون رو بشنویم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید. از دست اندرکاران رادیو فرهنگ، رادیو فرهیخته و رادیوی نخبگانی جامعه ما که مردم زیادی هم دنبال میکنن، ممنونم از اینکه اهتمام ویژه‌ای برای روزهای جمعه و آدینه‌ای که مردم پای صحبت‌های امام جمعه‌شون میشینن و مطالباتشون رو انتظار دارن وقت میذارید و صفحه‌ای برای این نماز جمعه باز میکنید.
لطف دارید شما.
از شما و عزیزان ممنونم. حقیقتش اینه که همتی، ما امروز در خطبه اول سراغ یک تعبیر زیبا از امیر بیان مولای متقیان میریم در باب این که چطور میشه آدم محبوب دل مردم میشه. چون خیلی ها برای عزیز شدن و اینکه دل دیگران رو به دست بیارن و محبوب نگاه دیگران بشن تلاش میکنن. البته این یه چیز خیلی خوبی هم هست. امام سجاد در یکی از دعاهاش میفرماد خدای منو محبوب دلها کن، یعنی مردم من رو به عنوان اینکه مخلوق تو هستم، بنده تو هستم، دوست داشته باشن. چون اگر اونها به من محبت کنن، این محبت اگر در طول اراده تو باشه، محبت الهی باشه، من در واقع دارم به تو عشق می‌ورزم. چون اینکه خودت فرمودی اگر خدمت به مردم کنید، با مردم باشید، در واقع خدای متعال رو از خودتون راضی نگه داشتید. جمله خیلی جمله قشنگیه. فرمودم بعضی ها میخوان به هر وسیله‌ای و با هر ابزاری عزیز مردم بشن، اما اونی که باعث میشه انسان عزیز کرده مردم بشه و دل مردم رو به دست بیاره، پول نیست یا امکانات رو در اختیار مردم قرار دادن به هر قیمتی نیست. این که بخواد مردم رو به هر عنوانی به سوی خودش جلب کنه نیست. این که حالا همسر خونه دوست داره که بالاخره این آقا یا این خانم کاری بکنه که در واقع دل شوهر یا همسر خودش رو به دست بیاره. اتفاقا خیلی از این کارها گاهی اوقات به جای دلبری، دلبری محسوب میشه و گاهی اوقات اینقدر این کارها چندشاوره که آدمها رو از هم دیگه دور میکنه. ما فکر میکنیم داریم اینها رو به خودمون نزدیک. امیرالمومنین فرمود من عمل بالحق مال الی الخلق. خیلی قشنگ فرمود اگر کسی عمل به داده های خدا، عمل به گفته های خدا، عمل به اون چه که خدای تبارک و تعالی فرمود بکنه، اون وقتی که خلق الله میل به او پیدا میکنن. نیاز نیست خرج کنه، نیاز نیست اونقدی به زحمت بیفته، نیاز نیست حتما برای اینکه دل مردم رو به دست بیاره، چون واقعا نمیشه هم خدا هم خورما. بله گاهی اوقات هم خدا هم خورما، ولی گاهی اوقات فقط فقط رضایت خدا هست که اگر این باشه مردم خود به خود میل پیدا میکنن. ما چقدر آیه همتی غریبه این با این کلمات، یعنی گاهی اوقات به هر راهی میریم، به هر در واقع بهانه تمسک میکنیم تا بالاخره یکی رو بیاریم تو راه خودمون، در حالی که این چک دو امضا هست، یعنی یک امضاش مال ماست، یک امضاش برای خدا هست که اون باید بخواد که مردم به سوی ما حرکت بکنه. فلذا امام حسین هم در خطبشون در مکه، در اون روز به یاد ماندنی که از مکه خارج شدن، در منا این جمله رو تصمیم فرمودن. فرمودن آی مردم، من کان بازلن فینا محجته و مبتنن علا لقاء الله مرسه. آی مردم ببین، هر کی میتونه برای ما خرج کنه، برای اهل بیت خرج کنه، خرج کنه نه روز مالی، یعنی بیاد وسط میدان و اهل بیت همراهی کنه و وطنش رو وطن خدایی انتخاب کنه، یعنی میهن خدایی. تعبیر اهل بیت از وطن نیست که اونجا به دنیا بیایم همونجا به خاک بدیم، نه، وطن جاییست که انسان همواره یاد و نام خدا رو با خودش در واقع به همراه داشته باشه. به نظرم این در خطبه اول رسید که امروز ما در مورد این قضیه با مردم عزیز لاهیجان صحبت بکنیم. اما در خطبه دوم دو سه تا نکته هست که این رو هم من محضرتون عرض بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عزیزانم به خدای بزرگ بسپارم. من چقدر وقت دارم جناب محمد؟
فرصت داریم 5 دقیقه. خب، فرصت
خب
داریم.
خب در خطبه دوم در واقع شاهکار فرار و گریز 6 آزاده فلسطینی رو در واقع در تحلیل خواهیم داشت. خب گنبد آهنین رژیم صهیونیستی که همینطور سوراخ سوراخ شده بود توسط راکت ها و موشک های در واقع مقاومت، اما یه شوک بزرگ و یک در واقع لرزه بر پیکر صهیونیست ها وارد شد و اون هم حفر تونلی بود که 6 آزاده فلسطینی تونستن از زندان فوق سری جلگو فرار بکنن. عجیب بود و این یک لطه ننگی بود در تاریخ صهیونیست ها که ادعا میکردن امنیت زندان هاشون در واقع یک امنیت فوق العاده است و حتی از زندان های آمریکا هم امنیت بالاتری داره. خب این البته حفر تونل چند ماهی طول کشید و خیلی هم با وسایل خیلی ساده که واقعا حیرت انگیزه. واقعا حرف سید حسن نصرالله اینجا دیگه به معنای واقعی کلمه حس میشه که واقعا خانه صهیونیست ها و مثل خانه عنکبوته و این خانه از هر خانه سستر هست. خب این باعث شد انسجام و هماهنگی خوبی بین گروه های فلسطینی ایجاد بشه، خدا رو شکر، و یه پیام عمده هم برای همه آزادگان جهان داشت که راه برای رهایی بازه، ببینید تو زندان فوق سری که دیگه واقعا امیدها ناامید میشه، خدای متعال عنایت کرد، اینها هم دل به خدا سپردن و فرار کردن. پس میشود در زندان صهیونیست ها هم بود که همه جا در واقع بسته باشه، اما اگر خدا بخواهد انسان بتونه از چنگال اونها فرار بکنه.
بله.
نکته بعدی مباحث مذاکره است در دولت 13 از زبان رئیس جمهور و محترم وزیر امور خارجه ما بارها شنیدیم که مذاکره برای مذاکره معنا نداره و مذاکره برای رفع تحریم هاست. خب ما استقبال میکنیم، روند مذاکرات قبلا دیگه داشت فرسایشی میشد. البته دوستان ما در دولت قبلی هم تلاش خودشون رو کردن، منتها خب یه مقدار اون انتظارات که ما میخواستیم برآورده نشد. خب آمریکا و خیلی از کشورها زیر میز زدن و دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو در واقع با تمام بدعهدی هایی که کردن پای میز بکشونن، که همطور به هوشیاری تیم دیپلماسی تا یه جایی خدا رو شکر مانع شد. اما الان دیگه قرار بر اینه که انشالله با همه جهان متعامل داشته باشیم. آمریکا هم اگه میخواد بود برگرده به میز مذاکرات، منتها دیگه شرط نمیذاره، دیگه پیش شرطی نداریم و مذاکره فقط صدقه برای رفع تحریم خواهد بود. البته الگوی جدیدی هم جناب آقای رئیسی معرفی کرد با اون طرح راهبردی مجلس که زیر نظر شورای عالی امنیت ملی باشه. و نکته آخر که حقیقتا جا داره مطالعه گران و دلسوزان مردم این رو بخوان از مجلس، بحث طرح واردات خودرو هست که اخیرا طبق گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو میره که نهایی بشه. خب شما مستحضرید این سالها یه مقدار انحصاری شد، قیمتها سرسام آور شد.
بله.
قیمت کارخانه با قیمت حاشیه بازار یک تفاوت فاحش داشت. خب شبکه های رانت و متاسفانه دلالان و سوداگران اومدن و کاری با قیمت خودرو کردن که واقعا مردم ما دل شکسته شده. در شأن مردم نیست برن صف وایسن، برن در واقع تو قرعه کشی شرکت بکنن. اینی که اگر این طرح انشالله مجلس با ایرادی که شورای نگهبان گرفت این ایراد رو برطرف کرد، اگر انشالله با امید خدا مجلسی های ما نمایندگان از این ما به این طرح رأی بدن، ما نظرمون اینه با یک مطالعه داشتیم مشوره کردیم که با دوستان و متخصصین داشتیم، قیمت خود رو کاهش پیدا میکنه، چون بناست که اشخاص حقیقی و حقوقی با شرط هایی که گذاشتن خودرو رو وارد بکنم. تو کیفی سازی خیلی میتونه موثر باشه، انحصار خودرو هم شکسته میشه و کرامت مردم برای خرید خودروی ایرانی بیشتر خواهد شد. مطمئنن اگر قیمت ها تعدیل بشه و رقابت واقعی ایجاد بشه، مردم عزیز ما میتونن از نعمت خودرو هم بهره ببرن و این قیمت های سرسام آور که واقعا قیمت های ادعایی و نجومی بود و تو جیب یه مش دلال میرفت، الحمدلله همشون خونسا خواهد شد و صنعت خودروسازی به سمت یک آینده روشن و افق روشن پیش خواهد رفت.
انشاءالله. ممنونم از توضیحاتتون، خیلی لطف کردید آقای سلیمانی. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، امیدوارم که همیشه سلامت و موفق باشید.
شما و عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، طراوت می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
دوازده و 47 دقیقه از ظهرتون بخیر. شما شنونده ی قلب فرهنگی از رادیو فرهنگید. امام خمینی رحمت الله علیه درباره نماز جمعه می‌فرمایند: برپایی نماز جمعه یکی از برکات بسیار عظیم اسلام بود که ملعصر قبل از پیروزی انقلاب در بین علمای شیعه بسیار کم جلوه و برادران اهل سنت هم که اقامه می‌کردند خطبه‌هایشان محدود به حدودی خاص بود. اما امروز از برکت نماز جمعه است که ملت از خانه‌هایشان بیرون ریخته و در مراکز نماز جمعه اجتماع و با یکدیگر تفاهم می کنند و به مسائل سیاسی و دینی گوش می دهند که این مسئله بسیار ارزشمند است. ارتباط اون برقرار شده. همینک مهمان محترمی از طریق تلفن همراه ما هستند، حجت الاسلام و المسلمین جناب شاهروخی، امام جمعه محترم لرستان. آقای شاهروخی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما چطوره؟ خوبین؟
الحمدلله، روز شما بخیر. سلام دارم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان محترم.
ممنونم ازتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقای شاهروخی
الحمدلله
سلامت باشید. امروز در لرستان نماز جمعه برپا میشه؟
بله برپا میشه.
بله ما همراه شما هستیم در حد 3 دقیقه. لطفاً مضمون خطبه های امروزتون رو بفرمایید.
در حد 3 دقیقه محتوای خطبه رو بیان کنم
اگر ممکنه؟ ممنونتون.
بله، من بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. خب همون که استحضار دارید در خطبه اول هم خودم و همه نمازگزاران رو به رعایت تقوای الهی فرا میخوانم و در این خطبه در باب آیه 151 تا 153 سوره انعام که 10 فرمان از فرامین الهی است که در صورت اجرای اون 10 فرمان الهی اون هم ارتقاء فرهنگی و هم سبک زندگی اسلامی حاکم خواهد شد، که به 5 تا از اونها من به صورت در فصل اشاره می کنم.
بله بفرمایید.
اینکه چیزی رو شریک خدا قرار ندید، به پدر و مادر احسان کنید، فرزندانتون رو از ترس فقر نکشید، ما شما و بمونها روزی می دهیم، به کارهای زشت نزدیک نشوید، و انسانی را که خداوند خونش را محترم شمرده است به قتل مرسانید. خب این 5 فرمان از اون 10 فرمان هست که حاوی نکات ظریف و فنی و تفسیری است.
بله.
که در به یک معنا سبک زندگی اسلامی رو سبک زندگی اسلامی رو به ما فرا می‌خواند. و در خطبه دوم هم مناسبت‌های روحی رو که ما داریم، اون مناسبت‌ها اشاره خواهیم کرد، از جمله شهادت حضرت امام حسن علیه السلام، حضرت رقیه و شهادت دومین شهید مهراب، حضرت آیت الله مدنی که به وسیله منافقین کوردل به شهادت رسید، و ارتحال مرحوم آیت الله حالقانی.
بله.
حالقانی که اولین امام جمعه شهر تهران بودن و در 5 مرداد اولین نماز جمعه رو برگزار کردن. نکته مهمی که ما پیش رو داریم و برای نمازگزاران باید در این بابت صحبت کنیم، بحث آرمان ها و ارزش های اسلامی است که مردم ما در طول این 42 سال هم نسبت به اونها آشنایی دارن، هم علاقه پیدا کردن و هم بر این مسیر البته حرکت میکنن، و این آرمان های اسلامی با مطالبه گری حاصل می شود.
بله،
این مطالبه گری که البته مبتنی بر اخلاق، معنویت گرایی و
بله،
عدالت خواهی باشد.
بسیار خوب، ما نزدیک میشیم به لحظه اذان و بیش از این وقت شما رو هم نمیگیرم به مسجد.
بله.
ما نزدیک داریم میشیم به وقت اذان.
بله، مردم ما نسبت به فساد و مفسدی، نسبت به تبعیض‌های
بله، ما فرصتمون تموم شد جناب شاهرخی،
متنفرند از بسط و عدالت، دلشادن و خوشنودن و پافشاری میکنن.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون.
تا رسیدن به اون خله های رفیع و منی انشالله ادامه بدید.
انشالله لطف کردید، آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 168 تا 173 سوره مبارکه بقره. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا